صفحه فروش یهو تبدیل به صفحه خرید آنچنانی شد. امیدها در مجموع میخوام بگم که برای برگشت بازار احیا شد. باز هم تاکید میکنم شاید این بی اثر از اتفاقاتی که توی بازار ارز داره رخ میده نباشه، به هر حال یه جمعی از مردم فهمیدن که خب بسکون و خبری نیست، دوباره برگردیم این سمت. از این طرف هم اقدامات اصلاحی خوبی که دولت انجام داده، برخی نهادهای مسئول انجام دادن، پای کار آوردن این آقایون بازیگر حقوقی توی بازار و میگم حتی بعضا برخوردهای انتظامی با اونها میتواند امیدها رو برای برگشت به بازار، در واقع برگشت بازار و سبز پوش شدن دوباره تابلوی بورس، بله، دوباره زنده کنه. ببخشید من خیلی طولانی شد عرایزم.
بله فکر میکنم در واقع ما میتونیم این رو به عنوان یک قاعده در ذهنمون داشته باشیم که هر زمان برای پولهای سرگردان که با هدف سوداگری در بین بازارها جابجا میشن تلقی این به وجود بیاد که بازار ارز احتمالاً فضای داد و ستدهای سوداگرانش رو به پایانه، احتمالاً نقطه بازگشت سرمایه های این چینی به بازار بورس شروع بشه و از اون زمان ما میتونیم روند بازار بورس رو متفاوت ببینیم. این روندی که آقای آزادی هم اشاره کردن در واقع چاوشی میکنه همین اتفاق رو. که در واقع اگر که ما در نظر داشته باشیم روند افزایشی دلار و ارز با مدیریت بانک مرکزی و اتفاقات هولهوش اون به یک ثباتی برسه و انگیزه های این مبالغ سرگردان و سوداگرانه برای ماندن در بازار بورس در واقع پایان به پذیره، احتمالاً ما بازار بورس رو بهتر از این خواهیم دید. بسیار متشکرم.
بله دکتر، یه اتفاق دیگه که حالا من شاید یک نشانه دیگری برای همین در واقع تایید فرمایش شما باشه، گزارشی بود که بانک مرکزی منتشر کرد در رابطه با در واقع افزایش نرخ دوباره مسکن که خب اعلام کرد که توی تهران بالای 27 میلیون شده و تازه توی همین یک ماه گذشته یهو 10% رشد داشته نسبت به پارسال 110%، که خب نشون میداد به حال همینجوری که فرمایش از
بازار سرمایه دچار یک عقب ماندگی جدی شده و طبعا یا باید بازارهای دیگه برگردن که خب قاعده چسبندگی قیمت‌ها و تجربه کشور در روندهای سعودی خیلی کم این موضوع رو به خاطر داره که روندها به این شدت بازگشت کنن، یا اینکه بازار عقب مانده که بازار سرمایه هستش به بازارهای دیگه ملحق بشه که طبیعتاً این گزینه محتمل‌تر هستش.
بله.
و بله فکر می‌کنم موضوع صحبت وزیر محترم اقتصاد طی روزهای اخیری که از کلید واژه‌های مهم اقتصادی هفته گذشته بود که مردم دارایی‌های ارزنده خودشون رو ارزان نفروشن.
بعد دکتر حالا حضرت علی به عنوان به حال استاد اقتصاد چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی اینکه به حال این سرمایه های سرگردان مثلا از بازاری مثلا دلار و طلا و اینها بخواد دوباره برگرده به بازار بورس مثلا چطور میبینید؟
ببینید به طور کلی سرمایه سوداگرانه یعنی پولی که با هدف سوداگری بین بازارها میچرخه خیری نداره، یعنی در مورد این قبلا هم صحبت کردیم، اگر بخواد این بازگشتش به بازار بورس 10 واحد به ما خوشحالی و خیر برسونه قطعا بیشتر از این مقدار دردسر برای ما درست خواهد کرد، که اون که همین الان هم ما داریم تاوان ورود و خروج همین منابع رو داریم به بازار بورس میدیم. به طور کلی این پول ها نمیتونن بازار بورس رو متحول کنن، اما آرام گرفتنشون و کنترل شدنشون و سرکوب شدن انگیزه سوداگریشون در بازار ارز میتونه در واقع حرکت بازار بورس رو شروع کنه. فقط حرکت بازار بورس وابسته به این پول ها نیست، بسیاری هستن که اینها تو بازار بورس فعالن اما به دلیل این وقفه‌ای که در بازار بورس شکل گرفته انگیزه تحرک ندارن. به محض اینکه احساس کنن بازار سوداگری این پول های مخرب آرام شده، اونها وارد بازار میشن، این پول های خوبی که میتونن تو بازار سرمایه ورود کنن و داد و ستد کنن و بمانن، که خب اونها میتونن در واقع این روند رو تشدید کنن و طبیعتا با بازگشت این منابع این روند میتونه در واقع با سرعت.
خیلی ممنون از شما آقای عزیزی، تیترتون بفهمید.
اگر اجازه بدید تیترمو یه ذره مثبت انتخاب کنم بفهمید. و اون اینکه خدمت شما عرض کنم که امیدها برای بازگشت بازار بورس سبز میشود.
بسیار
عالی. خیلی ممنون. داره.
ممنونم از شما. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد.
تیترها گاهی درشتند و گاهی ریز، گاهی دلگرم کنندن و گاهی ترس تو دل آدم می‌ریزد. اما اگه از جنس تیتر اقتصاد باشن به آدم آگاهی میدن.
اما عناوین مطرح شده در بخش اول برنامه تیتر اقتصاد. سردبیر پایگاه خبری بازار نیوز پشت پرده صادرات میلیاردی 70 کارتون خواب. دبیر اقتصاد و تولید محتوای خبرگزاری دانشجو کوپن مجلسی. دبیر سامانی که مطالبات مردمی فارس من امیدها برای بازگشت بازار بورس سبز می شود. ۳۳۶۷ سامانی پیام کوتاه ماست در اختیار شما شنوندگان گرامی برنامه تیتر اقتصاد که هر هفته چهارشنبه ها ساعت 19 تا 20 از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بفهمید که از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی حال حاضر کشور چه خبریه و دوست دارین در این برنامه تحلیل چه خبری رو بشنوید.
تیتر یک.
جمع‌بندی پیامک هایی که به برنامه ارسال شده و حالا صحبت دوستان این رو نشون میده که مردم در خصوص بورس خیلی دوست دارن بدونن و مطلبی که جناب آقای آزادی مطرح کردن، تیتری که عنوان کردن امیدها برای بازگشت بازار، آیا بورس سبز میشود؟ در این خصوص میخواییم صحبت بکنیم. شما هم اگر دیدگاهی داریم به 3036-37 ارسال بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اسماعیلی میشنویم صحبتتون.
سلامت بشید. من عرض خودم رو در این بخش دوم که مورد علاقه شنوندگانمون هم هستش و خب میدونم که خیلی از مردم هستن که سهامی رو دارن و این سهام الان دچار آسیب شده، قیمتش به عددهایی رسیده که احتمالاً مطلوب دارندگانمون نیستش. عرضم رو میخوام با یک مثال شروع کنم. سوال و مثالم رو اینطور طرح میکنم: اگر بنده و شما هر دو همزمان دارنده یک شیء واحدی باشیم که مثلا هر دو یک کتاب داریم، یک کتاب کاملا مشابه که بنده توی بازار میتونم کتاب خودم رو به قیمت مثلا 30,000 تومان بفروشم و شما همون کتاب با همون کیفیت، با همون محتوا، با همون نوع چاپ، با همون عنوان رو به دلیل اینکه حالا فرضاً خریدار احتمالاً تمایل کمتری برای خرید اون کتاب از شما داره، به شما قیمت 5,000 تومان
بده. بله.
سوال اینه چند نفر ما حاضریم همان جنس مشابهی که نفر قبلی اومده و در بازار با قیمت چند برابر فروخته رو به قیمت کمتر بفروشیم؟ خیلی از ما یه مسئله هست، میگن نرخمو سرمو بشکن
نرخمو نشکن. بله.
یعنی خیلی وقتا ما اگر که دارایی رو داشته باشیم که اون دارایی دارای یک نرخیه و خریدار حاضر نیست با اون نرخ اون دارایی رو خریداری کنه، ما حاضریم نگهداری کنیم، صبوری کنیم از مزیت فروشش یا هر مزیت دیگه‌ای که در ازای حتی فروش ارزان‌تر اون به دست میاریم اجتناب کنیم، اما به قیمت اون رو بفروشیم. این یه واقعیت.
بله.
یه مثال ساده، اگه من الان یه دونه 1 دلاری داشته باشم، آقای آزادی هم یه دونه 1 دلاری دارن، ایشون به بازار به قیمت واقعی بفروشن، من که وارد بازار بشم به من میگن آقا از تو می‌خوایم به قیمت 4200 بخریم. میگم خب من دولتم هم. نه همینطوری دوست داریم از تو 4200 بخریم. آیا من این کارو میکنم؟ آیا میفروشم؟ یعنی طبیعتاً همونقدر که نسبت به دارایی خودمون که قیمتش مشخصه، آقا این مثلا یه دونه 1 دلاری قیمتش تو بازار مشخصه، حالا 10% کمتر، 5% کمتر، 3% کمتر معقوله، ما اگه بخواید مثلا به 1/3، 1/5 قیمت بخرید، طبیعتا من میگم آقا چه کاریه، نگه میدارم تا بالاخره شما قبول کنید که اگر این دارایی در نزد فروشنده مشابه آریال قیمت داره، من هم همون رو باید در واقع دریافت کنم. من این مثال رو میذارم تا دارندگان سهام در بورس نسبت به دارایی خودشون قیاس مشابه کنن. دارایی که دارندگان سهام در نزد خودشون دارن دوچار این قصه شده.
بله.
یعنی الان به هر دلیلی که نمیخوایم در موردش بحث کنیم که متعدده، ممکنه ده ها دلیل باشه، خریدار اومده میگه من میخوام به 1/5 بخرم، 1/4 بخرم، اگر میفروشی. خب ما چه کار میکنیم؟ نگه میداریم. تمام بازارهای دیگه طبیعتاً روندهای مثبتی رو طی کردن که اگر ما بخوایم کالای خودمون رو، سهم خودمون رو با قیمت نازل بفروشیم و وارد بازارهای دیگه بشیم، تو سقف داریم وارد بازارهای دیگه میشیم و طبیعتاً انگیزه وجود نداره، ضمن اینکه داریم کالای خودمون رو و سهم خودمون رو ارزو میفروشیم. بنابراین همونطور که نسبت به داشتن یک کالایی که قیمتش مشخصه و الان به هر دلیل ازمون نمیخرن تعصب داریم که آقا من شده اینو تا قیامت نگه دارم، به قیمت خودش میفروشم، باید نسبت به سهام خودمون همین تعصب رو داشته باشیم تا این بازار به قیمت واقعی خودش برگرده.
خیلی ممنونم از شما. مهمان تلفنی هم قرار هست به جمع ما اضافه بشن. لطفاً همچنان همراه ما باشیم با تیتر اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد. سلام عرض میکنم به مهمان تلفنی که همینک به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر سعید اسلامی بیزگلی، عضو شورای عالی بورس. خوش آمدیم به تیتر اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همکاران گرامیتون، همینطور شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون که فکر میکنم از ارتباطتون قطع شد، ولی به هر حال
خواهش میکنم.
سلام
عرض ادب دارم خدمت شما. سنده بشین.
خدمت شما سلام عرض ادب دارم و خیلی خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنویم و علاقمند هستیم نسبت به اتفاقات اخیر بورس و حالا این توضیحاتی که من چند دقیقه پیش عرض کردم که نمیدونم روی خط بودین و شنیدید یا نه، مطالبتون رو بشنویم و استفاده کنیم.
بله خیلی ممنونم. من البته چند جمله آخر از عزیزم شنیدم که به درستی داشتید بیان میکردید که به هر حال سهام هم به عنوان یک دارایی برای فرد باید در قیمت مناسب ورود و در قیمت مناسب خروج کنه و اثیر هیجانات و جریانات روانی بازارها نباشه. در خدمتتون هستم.
بله علاقمند هستیم. در واقع با توجه به اتفاقات اخیری که در بازار سرمایه رخ داده و حالا انگیزه ها و امیدهایی رو برای بازگشت بازار سرمایه به اعداد واقعی خودش و حالا اگر بگیم حق خودش، نمیدونم چه اصطلاحی رو موافق هستین براش به کار ببریم، در واقع به ذهن رسیده و توجه در واقع مخاطبان و شنوندگان و عربینی رادیوی ما رو هم در واقع به خودش جلب کرده، فهماشات شما رو بشنویم چقدر فکر میکنید ما به این نقطه نزدیک هستیم.
بله در خدمت خواهم بود. البته نمیدونم چقدر زمان دارم برای اینکه تحلیل مفصل‌تری از شرایط بازار داشته باشیم.
تقریبا 10 دقیقه زمان دارین.
سعی می‌کنم کوتاه بتونم اطلاعاتی رو بدم که برای شنوندگان محترم رادیو مفید باشه. ببینید اینکه وضعیت بازار به این جریانات امروزین خودش افتاده عوامل متعددی داره. خب همون روزهایی که بازار به شدت هم در حال رشد بود، طبیعتاً دسته های مختلف فعالین بازار نگرش های متفاوتی داشتن. خیلی ها معتقد بودن که بازار تعداد سهام گران درش زیاد است، بعضی ها معتقد بودن که نه بازار همچنان میتواند ارزنده تر بشه. و خب بعد از اون هم با تغییر برخی از انتظارات و متغیرهای اقتصاد کلانی و البته بعضی از اتفاقات درون بازار، بازار شروع به کاهش قیمت در برخی از نمادها کرد و خب بعد از اون هم یک چرخه هایی در خود بازار سرمایه به کار افتاد، از جمله خب ابطال صندوق های سرمایه گذاری و مسائلی که در خود بخر برخی از نهادهای مالی هستش و بعدش هم ایجاد جریانات روانی و التهابات که اساساً تا حدی در ذات بازارهای سرمایه هست، ولی در ایران که تعداد سرمایه گذاران تازه وارد هم بسیار زیاد بود و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاران مستقیم ورود پیدا کرده بودند به بازار سرمایه، طبیعتاً این هیجانات و التهابات کمی بیشتر از نرم‌های استاندارد بازارهای جهانی بود و بنابراین این جریان ریزش قیمت‌ها سرعت پیدا کرد. همزمان البته متوجه هستیم که به هر حال در بازار سرمایه متغیرهای متعددی تأثیر گذار هستند. دوست عزیزمون هم توضیح دادند. و خب این متغیرها تنها به مسائل داخل بازار سرمایه مربوط نمیشه، چون من گاهی میبینم که مربوطش میکنن به برخی از تصمیم‌های سازمان و بورس و بهادارگی و رفتارهای سرمایه‌گذاران حقوقی که من نمیخوام منکر این بشم که اونها هم به هر حال تأثیراتی دارن، اما فراموش نکنیم که به هر حال بخش بزرگی از متغیرهایی که روی بازار سرمایه تأثیر میذارن در حقیقت برای بازار متغیر برونزا هستن، به این معنا که از بیرون برای بازار تعیین میشن. مثلا فعالین بازار سرمایه چه حقیقی ها چه حقوقی ها، چه کوچک چه بسیار بزرگ، تأثیری روی نرخ ارز و انتظارات اون ندارن.
بله.
تأثیری روی نرخ بهره ندارن، تأثیری روی درآمدهای ارزی کشور ندارن. و خب این تغییر هر کدام از این متغیرها و تغییر انتظارات درباره هر کدام از این متغیرها میتونه تأثیر بذاره روی بازار سرمایه. همین الان خب برخی از فعالین بازار سرمایه معتقدن که انتظارات اون رشد ارزی که در بازار ایجاد شده بود و شاخص کل رسوند به 2,100,000 تا در 21 مرداد ماه الان کاهش پیدا کرده، و خب با تفسیرهایی که از نتایج احتمالی انتخابات کشور امریکا میشه ممکنه که ما انتظارات کاهش قیمت ارز یا حداقل کاهش انتظارات افزایشی قیمت ارز داشته باشیم. به همین دلیل خب این هم میتونه یکی از عواملی باشه که بر بازار تاثیر میذاره. منظورم اینه که اساسا بسیاری از متغیرهایی که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ها در بازار میشن اساسا در داخل بازار تعیین نمیشن، و بنابراین سرمایه‌گذاران و فعالان حرفه‌ای بازار یکی از فعالیت های جدیش اینه که همین متغیرها رو رصد کنن و سعی کنن که انتظارات رو پیش برآورد کنن و یه پیشبینی های از این متغیرها داشته باشن. ولی برگردیم به موضوع اصلی سوال شما. ببینید در همه بازارهای سرمایه اساسا همیشه هم سهم های گران وجود داره هم سهم های ارزان.
بله.
طبیعتا وقتی بازار دچار رشد های بسیار زیادی میشه، کما اینکه به هر حال مثلا در فاصله فروردین تا مرداد ماه بیش از 300% بازار سود داد، نزدیک 300% بازار سود داد، خب تعداد سهم هایی که گران شده بودن زیاد شده و طبیعتا پس از ریزش های شدید هم تعداد سهام ارزنده افزایش پیدا کنه. این که خیلی الان گفته میشه که بازار سهم های ارزنده توشونه و بسیاری از نمادها دیگه با این قیمت ها می ارزن و سودهای آتی شرکت ها با این قیمت ها سودهای مناسبی از قیمت ها مناسب هستش، عموما به این معنا نیست که همه سهم ها و همه نمادها همچنان ارزنده هستن، ولی طبیعتا مفهوم اینه که تعداد سهام ارزنده در بازار افزایش جدی پیدا کرده و خب سهامداران همونطور که همکار گرامی تونم فهمیدن باید مراقب باشن و اسیر جوها و هیجانات روانی که عرض کردم تا حدش بخره در ذات بازارهای سرمایه هم هست، در همه جهان هم مشاهده میشه و خب موارد و نمونه هاش میتونیم حتی در کتابهای علمی هم ببینیم نشن و خب به عنوان یک دارایی که باید ارزشش رو ارزیابی کنن و سپس به معامله اون دارایی بپردازن به سهام خودشون هم نگاه کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر استفاده کردم، من دوست دارم نظرتون رو در مورد این روایتی که حالا جسته گریخته در مورد بازیگران حقوقی بازار هم نقل میشه که حالا با توجه به اثر غیر مطلوبی که تو مقاطعی احتمالاً قضاوت میشه که در مورد اینها که در بازار گذاشتن، ورود در واقع دستگاه قضا رو بعضی ها گمانه زنی میکنن در این مورد. من میخوام بپرسم آیا اجمالاً در این مورد اطلاعی دارید و اگر آری یا خیر در بخش دوم چقدر این موضوع رو مؤثر در بازار میپندارید؟
من اجازه میخوام اول چند تا نکته رو عرض کنم خدمتتون و بعد به سوالتون بپردازم. ببینید فراموش نکنیم که نهادهای حقوقی بازار هم شرکت‌هایی هستن که صاحب ذی‌نفعن.
بله.
یعنی یا شرکت‌های سهامی هستن که سهامدار دارن، یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ذی‌نفعان اونها هستن. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های حقوقی
به نفع ما کار کنن لزوما.
زیان ذی‌نفعان خودشون رفتار کنن. اساساً رفتار اشتباهی، انتظار هم انتظار اشتباهی. نکته دوم این که خب شرکت‌های نهادهای حقوقی اساساً بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی اداره میشن و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی دارن. ممکنه یک نهاد حقوقی استراتژی معاملاتی داشته باشه که مثلا الان حجم تعداد سهم‌هاش رو زیاد کنه، یک نهاد دیگه فکر کنه که آقا ریسک‌های معاملاتی در بازار زیاده، من می‌خوام بیشتر اوراق با درآمد ثابت نگه دارم. سوم که اونها بر اساس نیازهای خودشون استراتژی‌هاشون می‌چینن. مثلا فرض کنید من شرکت حقوقی ام و الان می‌خوام برم یه ساختمان بخرم، نیاز مثلا به 50 میلیارد تومان پول دارم. خب بعد این پولو تامین کنم دیگه، یکی از راهشون اینه که سهم بفروشم. اساسا مفهومش این نیست که من بیرون بشینم و مثلا بگم آقای حقوقی تو موظفی الان که من گم سهم بخری. خب اصلا چنین استراتژی درست نیست و در بلند مدت حتما آسیب‌های جدی به بازار سرمایه خواهد زد. نکته دوم اینه که در همین فاصله هم البته حقوقی ها به دلیل اینکه اونها حساسیت بیشتری روی شرایط بازار دارن، اگر برخی از سهامداران حقیقی میهمان دیروز و امروز بازار سرمایه هستن، حقوقی ها کسایی هستن که سالها شرکت هستن دیگه، اینها باید برای سالها فعالیت داشته باشن، برای همین اونها حساسیت دارن، علاقه ای ندارن که شرایط بازار خراب بشه. تو همین فاصله هم حقوقی ها همراهی، برخی از حقوقی ها همراهی و همکاری های بسیار زیادی با نهادهای ذی‌نفع و دخیل در بازار از جمله سازمان بورس رواهدار و غیره کردن. البته که خب به هر حال موضوع تخلفات معاملاتی موضوع بسیار جدی،
بله بیشتر ناظر به همین مطلب عرض کردم، یعنی مثلا مثلا اینکه حقوقی بیاد صفحه فروش درست
کنم. بعضی وقتا ما در این گروه ها میخونیم که آقا چرا حقوقیان نمیخرن، مگه میشه دستوری داد که به کسی حقوقی خره؟ ببینید
بله.
نباید برای منفعت
موضوع بحثمون این نیست، بله
نباید برای منفعت یک روزه بازار تمام منافع بلند مدت بازار رو تخریب کنیم و حقوقی ها رو برای همیشه محافظه کار کنیم در بازار سرمایه. موضوع تخلفات معاملاتی البته موضوعیه که در اختیارات سازمان بورس رواهدار هست و ابزار کافی باید در اختیار سازمان گذاشته بشه برای اینکه رسیدگی کنه. ببینید ورود نهادهای غیر تخصصی به بازار سرمایه که بازار بسیار بسیار تخصصیه حتما در بلند مدت بازار آسیب میزنه. کلن ورود غیر تخصصی به موضوع تخلفات اساسا لطمه های جدی و بلند مدت بازار ها میزنه. ببینید ما تجربه ورود غیر تخصصی به بازار ارز و خودرو و مسکن و اینا رو مگه نداشتیم؟
بله.
چون یکی از اینها گنجر به کنترل شده.
بله.
من یادمه که روزگارانی در بازار سکه همین تیکرها زده شد که آی فردا قوه قضاییه ورود میکنه و نمیدونم بازرسی ورود میکنه. اون زمانی که این تیکا زده میشد سکه 2,700,000 تومان بود.
خب این اتفاقا خیلی موجب خوشحالیه، یعنی در واقع ما
الان سکه رو گرفتن و اعدام کردن، سکه 4,300,000 تومان بود روزی که سلطان سکه اعدام شد.
بله.
امروز داریم راجع به سکه 16,000,000 تومانی صحبت میکنیم. مشخصه که اون ورودها تأثیر مفیدی نداشته و من نمیدونم این تجربه دوباره و دوباره و دوباره تکرار شدن چه مفیدی داره. اینکه نهادهای تخصصی داشته باشیم که به موضوع بازار سرمایه رسیدگی کنه و زیر ساختای فناورانه رو برای رسیدگی به تخلفات توسعه بدیم و این کار باید با همکاری نهاد قضایی کشور صورت بگیره، قطعاً امر لازم و واجبه،
مطلوبه و مورد نظر.
اما ورود غیر تخصصی به این بازار حتما در بلند مدت به بازار لطمه.
خب در واقع من سوال خودم رو دکتر اینطور تکمیل کنم، بله من با نظر شما شخصا موافقم و فکر می‌کنم که ظرفیت نظارتی بازار سرمایه میتونه این کار رو به درستی انجام بده و این آسیب‌هایی که شما فرمودین رو هم در واقع جلوش رو بگیره. اما خب با توجه به اینکه همونطور که فرمودید حجم تخلفاتی که الان فعالان بازار سرمایه دارن مشاهده میکنن، حالا روایت میشه، ما نمیخوایم اینجا الان قضاوت کنیم و حکم صادر کنیم برای مثلا یک مجموعه حقوقی که مثلا یه مجموعه حقوقی میاد صف فروش درست میکنه، چنده اوردر فروش میذاره قبل از اینکه اینها به مرحله فروش برسه، اینها لغو میکنه و عملا بازاری رو منفی میکنه، یا مثلا فضای این چینی که خب اینها بالاخره ممکنه بعضیش در واقع به قاعده بازار نباشه و
بله
ساحت برهم زنندگی در خودش داشته باشه.
بله
چقدر سازمان
بهش در ادبیات اقتصادی بهش میگیم پرایس مانیپولیشن یا دستکاری قیمت ها.
بله.
و اساسا سازمان بورس و اوراق بهادار جز وظایف ذاتیش رسیدگی به این معاملات. البته که من هم نظر با شما هستم که بخش های نظارتی بازار چه به لحاظ زیرساخت‌های حقوقی و قانونی چه به لحاظ نیازمندی های فناورانه همزمان با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرد. یکی از اشکالات اساسی که چون بازار ما در یک فاصله زمانی بسیار کمی خیلی بزرگ شد،
مله.
طبیعتاً بخشی از اینها توسعه پیدا نکردن، حتما هم نهاد قضایی کشور باید در این توسعه همکاری کنه، چون عرض کردم نیاز به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی با گذاری برخی از اختیارات توسعه‌های فناورانه و غیره داره. و خب امروز راجع به بازار سرمایه صحبت می‌کنیم که بیش از 20 میلیون سهامدار فعال داره و حتما هم دولت هم مجموعه حاکمیت باید کمک کنن به اینکه بازار سرمایه سالم‌تر، شفاف‌تر و نقشه‌بندی‌تر بشه.
تشکر می‌کنم از شما دکتر بیتگلی، سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید.
من خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که این اطلاعات مفید باشه. به هر حال میدونم زمان اندکیه و مدیریت توسط شما و عزیزان هم کار دشواری که اطلاعات زیادی رو در زمان کم بخوایم منتقل کنیم. من سعی کردم که
بله بنده متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، ان شاء الله فرصت های بعدی ان شاء الله بتونیم موثرتر استفاده کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر سعید اسلامی بیتگلی، عضو شورای عالی بورس. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. ممنونم از شما دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه تیتر اقتصاد هستین. خیلی زمان نداریم تا پایان برنامه. اگر مهمان محترم برنامه نظر داری ما در خدمتتون هستیم. جناب آقای قالیباف. سپاسگزارم. آقای حاجی آبادی.
دست شما در نکنه.
آقای آزادی.
ممنونم سگ خوب.
درود بر شما. آقای دکتر اسماعیلی اوکی هست که بخواید با عنوان جمع‌بندی مطلب بفرمایید.
امیدوارم که گفتگوی امشبمون برای شنوندگانمون مطلوب واقع شده باشه.
ان شاءالله. بحث تکمیلی در خصوص موضوعی که انتخاب شد، امیدها برای بازگشت بازار یا بورس سبز می‌شود و یا خیر، رو میتونید اطلاعات تکمیلیش رو روز شنبه 10 آبان ماه ساعت 20 تا 21 در برنامه رهیافت بشنوید. برنامه یک برنامه گفتگو محور هست با حضور کارشناسان و دوستان عزیزی که به این برنامه تشریف میارن، راجع به این موضوع صحبت میشه. سپاسگزارم از همراهیتون. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شبتون بخیر و آرام و خیلی ممنون و متشکریم که رادیو اقتصاد رو میشنوید. لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37 نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید. ده و 59 دقیقه و 29 ثانیه است. با پخش رادیو اقتصاد همراهید.
خبر.
15% مشترکان تهرانی مشمول برق رایگان.